افتار در میخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در روز دوشنبه 1 هفته 98 در خدمت شما عزیزان هستیم. این افتخاری است برای شبکه جهانی ولایت که بتونه در خدمت فرهیختگان و بزرگوارانی چون شما باشه و این رو در تاریخ خودش ثبت بکنه که ارائه کننده مباحث و مسائلی باشه که مورد دغدغه، پرسش و نیاز مخاطبان اندیشمند و فکور هست. انشالله که در این رسالت خودش هرچه بیشتر موفق باشید. عزیزان بزرگوار، از این فرصت میتونید نهایت استفاده رو بکنید، همچنان که امام صادق علیه السلام فرمودن فاسألوا رحمکم الله فإن فیها یوجر اربعه، بپرسید که در پرسش 4 نفر از آن سود میبرن و مورد رحمت خداوند قرار میگیرن. این موقعیتی است برای پرسیدن شما عزیزان. اسم برنامه هم پرسمان مذاهب است. در ارتباط با مذاهب اسلامی هر سوالی که دارید مطرح کنید، بپرسید از طریق تلفن به ویژه و البته پیامک هم مانعی نداره. عزیزان اتاق فرمان هم کاملا آماده هستند در خدمت سوالات شما بزرگواران باشن. البته بعضی از دوستان ممکنه سوالات خیلی کشدار و طولانی و قابل گفتگویی داشته باشن که اون هم مانعی نداره، منتها گاهی ظرفیت این برنامه اجازه نمیده و دوست داریم همه عزیزان بتونن به صورت مساوی از این برنامه استفاده بکنن. رضا در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه پرسمان مذاهب با کمال میل و افتخار در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای استاد توحیدی هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام بر تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم خداوند متعال به ما همیشه توفیق بده بتونیم در نشر فرهنگ اسلام و گسترش فرهنگ ناب اسلامی موفق باشیم و توفیق عمل به دستورات خدا و رسول را به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید و ما را جزء بهترین پیروان و دوستان پیامبر و اهل بیت پیامبرش قرار بده. در خدمت سوالات شما عزیزان هستم.
بزرگواری جناب استاد، یکی از سوالاتی که وارد شده و مطرح شده اینه که بدونیم دیدگاه علمای اهل سنت در مورد ابن تیمیه چیه و همچنین در مورد موضع گیری های ابن تیمیه در سفر برای زیارت پیامبر چیه. یعنی هم به صورت عام در مورد ابن تیمیه بدونیم و هم به صورت اخص دیدگاه و نگاه ابن تیمیه رو در مورد زیارت پیامبر مکرم اسلام و احیانا اگر نقدی از عالم اهل سنت هست این هم مطرح بشه.
ببینید، ابن تیمیه از سوی وهابیون به عنوان یک شخصیت بسیار والا مورد قبول است و عمده مطالب گروه های وهابی و حتی مطالب محمد ابن عبدالوهاب به عنوان بنیانگذار وهابیت برگرفته از کتاب های ابن تیمیه است که لقبش تقی الدین، متوفای سال 728 هجری قمری. گروه های وهابی خیلی اونو قبولش دارن و شاید کمتر شخصیتی را به اندازه او قبول داشته باشن، اما در مقابل غالب علمای اهل تسنن از مذاهب اربعه نظر مثبتی درباره او ندارن. حتی برخی از اینها تعبیرات بسیار شدیدی درباره ابن تیمیه به کار بردند. به عنوان نمونه عرض می کنم، آقای علامه ابن حجر، البته ما دو تا ابن حجر داریم، ابن حجر مکی هیتمی، در ابن حجر دیگر آقای ابن حجر عسقلانی است. آقای ابن حجر مکی هیتمی که از علماء شافعی است و کتاب‌های متعددی ایشون داره، تألیفات فراوانی دارد، کتابی داره با نام حاشیت العلامه، حاشیت العلامه ابن حجر الهیتمی علی شرح الایضاح فی مناسک الحج، کتابی است به نام الایضاح از علامه نووی در باب مناسک حج، ایشون اومده حاشیه ای بر شرح او، عزیزان لطف کردن نشون دادن، ببینید پشت جلد کتاب حاشیت العلامه ابن حجر الهیتمی علی شرح الایضاح. خب در این کتاب ایشون به مناسبتی بحث زیارت پیامبر را صلی الله علیه و آله و سلم در باب ششم کتاب مطرح میکنه، کتاب چاپ دارالحدیث. خب به مناسبت میاد مطالبی را در باب زیارت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنه، اینکه زیارت پیامبر از مهمترین موجبات تقرب به خداوند متعال است، استحباب زیارت قبر پیامبر از مسائل مورد اجماع مسلمین است، اینا رو بیان میکنه. بعد در ادامه مطلبی داره که هم بحث زیارت رو مشخص میکنه، هم دیدگاه علمای اهل تسنن را درباره شخص ابن تیمیه. ایشون به مناسبت میگه ولا یغتر به کلام ابن تیمیه، تعبیر ایشان اینه که عزیزان اگر عبارت رو بیارن، ایشون میگه که ولا یغتر به انکار ابن تیمیه، کسی فریب رد کردن و انکار ابن تیمیه لسن زیارته، انکار کردن ابن تیمیه سنت بودن زیارت پیامبر را کسی فریب نخوره به حرف ابن تیمیه که گفته نه آقا زیارت پیامبر مستحب نیست. چرا؟ اینجا رو دقت کنید، آقای ابن حجر میگه فانه عبد اذله الله، این یک بنده است که خدا او را گمراه کرده. البته گمراه کردن خداوند در بحث هدایت و اضلال گفتیم که و روشن است هیچگاه خداوند ابتداءً کسی رو گمراه نمی کنه، ابتدا همه افراد را هدایت می کنه به وسیله عقل، به وسیله فطرت، به وسیله انبیاء، اولیاء، کتب آسمانی. اگر افرادی خداوند چندین بار اونها را هدایت کرد می توجهی کردن، بعد مجازات می شن به این که دیگر خدا اونها را هدایت نمی کنه و زمینه های اضلال اونها به وجود میاد و چون خودشون مسبب این بودن طبعا جبری هم به وجود نمیاد، اشکال نداره خودشون سبب شدن که مشمول اضلال خداوند بشن. حالا ایشون میگه ایشون بنده ایست که آقای ابن حجر عبد، میگه ابن تیمیه عبد اذله الله، خدا او رو گمراه کرد. کما قاله العز ابن جماعه، عز ابن جماعه باز یکی از علمای معروف اهل سنت است، میگه اونم همین نظر را درباره اش گفته و اطال فی الرد علیه التقی السبکی فی تصنیف مستقل. میگه آقای تقی الدین سبکی شافعی که از معروف ترین علماء شافعی است، یک کتاب مستقل علیه ابن تیمیه نوشته است در رد او. بعد در ادامه باز از عباراتی داره که خیلی عجیبه، میگه و وقوعه فی حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس بعجب فانه وقع فی حق الله سبحانه و تعالی. میگه که ابن تیمیه تعجب نکنید در حق پیغمبر میاد اهانت میکنه، وقع فی حقه یعنی توهین کردن، توهین به حق پیغمبر کرده، تعجب نکنید، این حتی توهین به حق خداوند کرده است. فانه وقع فی حق الله تعالی سبحانه و تعالی اما یقول الظالمون والجاحدون علوا کبیرا فنسب الیه العظائم، به خداوند مطالب بزرگ یعنی مطالب بسیار زشتی را نسبت داده. که قوله ان لله تعالی جهتن و یدن و رجلن و عینن و غیر ذلک من القبائح الشنیعه. میگه به خداوند نسبت داده، خدا در جهت خاصی است، خدا دست داره، خدا پا داره، خدا چشم داره. بعد عبارت بعدیش عجیبه که این فقط نمیگه نظر من تنها نیست، نظر من و عز ابن جماعه نیست، بلکه عبارت بعدی رو دقت بفرمایید، میگه ولقد کفره کثیر من العلماء. ابن تیمیه را کثیری از علما تکفیر کردند، چه عامله الله به عدله، بعدم نفرین میکند او را، میگه خدا با عدلش با او معامله کنه. معلومه که هر کس را خداوند با عدلش با او معامله کنه و از استخواهت بود، باید با فضلش خدا را، اگر نه همه بالاخره گیر میکنه. عامله الله به عدله و بعد هم نسبت به پیروانش و خذل متبعیه الذین نصروا مفتراه على الشریعت الغراء، میگه و خدا رها کند، کمک نکند افرادی را، پیروانش را که یاری کردند، کمک کردند ابن تیمیه را بر اون تهمتهایی که بر شریعت اسلام زده. یک سری حرفای ابن تیمیه تهمت بر اسلام به نام اسلام مطرح کرده. خدا اونهایی که ابن تیمیه را در این افکار کمک میکنند، خدا اونها را دچار خذلان قرار بده. خب این فکر میکنم کافی است درباره که نظر علمای اهل سنت درباره ابن تیمیه مشخص بشه، که ایشون گفت حتی کفره و کثیر من العلماء.
بله، پس در مورد سفر زیارتی پیامبر مکرم اسلام که اصلا این دیدگاه منفوری است اصلا
بله، عرض کنم که ابن تیمیه اومده در باب زیارت پیامبر خدا مطرح کرده که گفته ما حدیث داریم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. بر این اساس آمده گفته که آقا اصلا سفر برای زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جائز نیست. وهابیام الان همینو میگن، یعنی افراد بی خود حق ندارن موقعی که زیارت قبر پیامبر جائز نباشه، سفر زیارتی، سفر زیارت برای قبور بقیه انبیاء الهی، سفر برای زیارت قبور ائمه اهل بیت، اینا همه دیگه جائز نیست. این فتوای ابن تیمیه و پیروانش. اما همین نظر رو هم عموم علمای اهل سنت قبول ندارن. اولا یه مطلب بسیار روشن، وقتی که زیارت قبر پیامبر مستحب باشه به اجماع مسلمین، همینطور که علما نقل کردن، علامه ابن حجر عسقلانی و دیگران گفتن که یقینا این از مهمترین قربات است، از افضل چیزهایی که موجب قرب به خداوند متعال زیارت قبر پیامبر خداست. خب موقعی که زیارت مستحب باشه، بنده که در مدینه نیستم و یا هر مسلمان دیگری که در شهر دیگری هست، اگر بخواد به این مستحب عمل کنه، میتونه بدون سفر به این ثواب برسد؟ خب بگیم آقا زیارت قبر پیغمبر مستحب، مقدمش که سفر کردن و راه افتادن از شهر خودش به اونجا حرام باشه. این حرف عاقلانه نیست، آدم عاقل چنین حرفی نمیزنه، یه عاقل معمولی چنین نمیگه. چه رسد به این که پیامبر خدا بفرماید، از یک طرف بفرماید هر که زیارت خانه خدا بیاد به زیارت قبر من نیاید به من جفا کرده، بعد از اون طرف بفرماید نه آقا به زیارت من سفر برای زیارت حرامه. این عبارت را ابن تیمیه غلط معنا کرده، معنای حدیث را نفهمیده. نه اینکه بنده بگم، علماء بزرگ شیعه و سنی حرف گفتن که اصلا نفهمیده مقصود حدیث را. ببینید حدیثی که از قول پیامبر نقل شده اینه، میگه حضرت فرمودن لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. بار سفر نباید بسته بشه، مسافرت نباید بشه مگر به سوی سه مسجد. حالا این اگر به صورت نهی خوانده بشه، معناش این میشه که این کار را نکنید، سفر نکنید. اگر به صورت نفی باشه، بار سفر بسته نمیشه، یعنی فایده ای نداره، اخبار به انگیزه نهی است. خب الان یه حال میگن یک نهی ازی برداشت میشه، میگیم خیلی خوب اینجا فرموده سفر نکنید مگر به سوی سه مسجد. آیا مقصود چیه؟ از نظر علمی به اصطلاح در استثناء میگن یک مستثنا داریم، یک مستثنا منه داریم، میگیم که همه مردم آمدن الا آقای فلانی، اون آقا میشه مستثنا، این مردم میشه مستثنا، همه مردم آمدن در منزل فلان آقا الا آقای فلان. خب اینجا نفرموده به کجا مسافرت نکنید الا به اینجا، مقصود چیه؟ یعنی به هیچ شهری مسافرت نکنید. اگر اینجوری باشه که بگیم مقصود اینه که لا تشد الرحال الا مکانن الا موضعن الا الا ثلاثه مساجد، معناش چی میشه؟ اینه که تمام سفرهای تفریحی، تمام سفرهای علمی، تمام سفرهای تجاری همه حرام میشه، سفر فقط باید برای سه تا مسجد باشه. یقینا که اسلام چنین چیزی نداره، خود پیامبر اسلام مسافرت ها کردن به شهرهای مختلف. پس یقینا مقصود این نیست که هیچ سفری به هیچ شهری به هیچ مقصدی. خب از کجا بفهمیم که مقصود چیه؟ باید قرینه را از درون خود حدیث به دست بیاریم. اینجا تنها کلمه‌ای که وجود داره بعض مساجده، معلوم میشه همونطور که علما فرمودن مقصود اینه که لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد، بار سفر بسته نشود به سوی مسجدی، مسافرت نکنید برای مسجدی الا برای این سه مسجد. خب این سه مسجد چون ثواب نماز در اونها قابل مقایسه با بقیه مساجد نیست، میارزه که انسان مسافرت کنه مخصوص این که بره تو مسجد الحرام نماز بخونه، هر نمازش مطابق 10,000 یا 100,000 نماز در جاهای دیگر. در میارزه انسان مسافرت کنه مخصوص این که تو مسجد پیامبر نماز بخونه، برای این که در مسجد الاقصا نماز بخونه چون ثوابش بیش از جاهای دیگه این سه مسجد. اینو میخواد بفرماید. اما شهرهای دیگه مسجد جامعه، این شهر و اون شهر و اینها تفاوتی نداره، که حالا من از اینجا پاشم برم اصفهان تو مسجد جامعه اصفهان نماز بخونم، مثلا مسجد جامعه شیراز نماز بخونم، فرقی نداره مسجد جامعه اصفهان و شیراز و قم و تهران و کابل، فرقی نمیکنه. مقصود اینه همچنان که علمای اهل سنت تصریح کردن، آقای حالا اونچه که الان میتونم عرض کنم اینه که آقای بدرالدین عینی که شرحی بر صحیح بخاری دارن به نام عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری، ایشون بیان میکنن توضیح میدن درباره همین حدیث و آخر کتاب رو عزیزان نشون دادن، عمدت القاری شرح صحیح البخاری تألیف آقای بدرالدین عینی. در این کتاب بحث این مسجد، این حدیث که مطرح میشه، بعد از بحث‌های طولانی می‌فرماید مقصود اینه که لا تشد الرحال الى مسجد. عزیزان ببینید عبارت رو آوردن، والاستثناء مفرق فتقدير الكلام لا تشد الرحال الى موضع او مكان، تا اینکه آخر میرسه میگه که پس اولا این است که بگوییم لا تشد الرحال لا تشد الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد. خط پایین رو ببینید عزیزان، بار سفر بسته نشود به سوی مسجدی الا این سه مسجد. خب این عبارت آقای بدرالدین عینی صاحب کتاب عمدت القاری. همچنین یکی از معروفترین شراح و شارحین صحیح بخاری آقای ابن حجر عسقلانی هستند. آقای ابن حجر عسقلانی هم شرحی دارند بر کتاب صحیح بخاری اهل سنت به نام فتح الباری، که شاید بتوان گفت معروفترین شرح صحیح بخاری این کتاب است. ایشون هم باز بعد از توضیحات زیاد می‌فرماید، فتح الباری رو عزیزان آوردن در جلد چهارم تعبیری دارن در همین مورد که می‌فرماد اولا این است که بگوییم، مقصود حدیث اینه که لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد. اینجا هم ببینید عزیزان ایشون میگوید که بله، لان قوله الا الاستثناء مفرق و تقدیر لا تشد الرحال الى موضع، تا اینکه و لازمه منع السفر، اگر بخوایم بگیم لا تشد الرحال الى موضع، لازمش یکی سفر به هر موضعی جائز نباشه، لأن المستثنا من عرض کنم که فی المقدر فی المفرق مقدرون، تا اینکه بعد خود ایشون در ادامه توضیح میده که اولا این است که بگوییم لا، مقصود اینه که لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد. خب این هم نظر آقای فتح الباری، نظر آقای ابن حجر عسقلانی در همین جا در ادامه اش میبینید. بنابراین این تفسیری که ابن تیمیه و وهابی ها کردن و بر اساس او چه انسان ها کشته شدن، چقدر وهابی ها زواری را که داشتن میرفتن زیارت نجف، زیارت کربلا، چقدر این افراد را به خاک و خون کشیدن. حالا فرض بگیریم حرام باشه که مجوز قتل و جنایت و آدم کشی نمیشه، و حتی این نهی هم که گفته شده لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، باز نگفتن معناش اینه که اگر من سفر کردم برای نماز خواندن در مسجدی غیر از این سه مسجد حرامه، کسی فتوای به حرمت هم نداده. اینجا نهیش برای اینه که میخواد بگه که ثواب اضافه ای نداره برای نماز خواندن در یکی از این سه مسجد، مسافرت هم کنی میارزه. اما اینجا میخواد بگه این کار نکنید چون فایده ای نداره، فرقی نداره، زحمت بی خودی. اگر هدفتون اینه که باشید برید تو مسجد فلان شهر نماز بخونید، تو مسجد شهر خودتون نماز بخونید، با اون شهر دیگر فرقی نداره. اینه میخواد بیان کنه، نه اینکه باز اونم بگه حرام است.
در واقع اون لا که داره لای تحریمی نیست.
بله
چه بخواد. بله جناب استاد، حالا این که فرمودید قرینه و معید مطلب خیلی جالبی بود که اشاره کردید. از اون ور خب قرائن دیگری که تایید میکنه فرمایش جناب عالی رو، بخش عظیمیش همین توصیه هایی است که برای زیارت پیامبر مکرم اسلام سفارش
بله شده.
بله که میتونه معید و قرینه باشه.
بله
بله. خب یه سوال، حالا ما یه فرصتی اگر بتونیم از اتاق فرمان انشالله بگیریم و سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد هم انشالله برگردیم باز هم سوالات پیش روی و سوالات شما عزیزان که اگر مطرح بشه به ویژه از طریق تلفن، عزیزان ما آمادگی دارن این سوالات رو دریافت بکنن و این سوالات هم بر غنای جلسه و علمیتون می افزایه و کمک میکنه و هم جهت برنامه رو بیشتر تعیین میکنه و ما به حال این آمادگی رو الحمدلله از هر جهت دوستان و مجموعه دارن که در خدمت شما باشن. خب در خدمت عزیزان هستیم و انشالله پس از فرصتی گرفتیم برمیگردیم و با برنامه خودتون در خدمت شما خواهیم بود. با برنامه پرسمان مذاهب همراه باشید.
بار از دمادم روی بود باشم در عزایت شال مشکی روی دوشم، کن عنایت جامعه ماتم به اذن حضرت صدیقه کبرا بپوشم. میرسد در بزم ماتم مادری پهلو شکسته با قد طفل شش ماه در آغوش ربابت، یک سه سال روی پای عم خوابت، تشنگی در کاروان معنا ندارد تا که روی دوش سقا مشک آبست. دور زینب پرز محرم با علی اکبر ندارد قصه و
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان مذاهب. انشالله این ارتباط هرچی بیشتر برقرار باشه و سوالات خودتون رو مطرح بکنید، چون فضا و زمینه و امکان این بحث فراهم هست تا عزیزان هرچی بیشتر از جمله کارشناس عزیز و بزرگوارمون که بتونیم از ظرفیت علمی ایشون هرچی بیشتر استفاده بکنیم در خدمتون باشن. لذا این موقعیت هست. من برای اینکه سوالی رو خدمتشون مطرح بکنم، با کسب اجازه از محضر این بزرگوار دو تا کتاب رو، چون عزیزان اهل کتاب و مطالعه و پژوهش هم هستید، عرض میکنم که راجع به کتاب ها هم ایشون باز خواستن استاد عزیزمون توضیح بیشتری میدن. تشیع مولود طبیعی اسلام از علامه شهید محمد باقر صدر، که در اونجا در مورد به وجود اومدن تشیع و تاریخ و اون نکات خیلی قیم و ارزشمندی رو مطرح میکنن، و همچنین مرحوم علامه عسکری هم در کتاب عبدالله ابن سبا باز اشاراتی به تشیع دارن و سایر کتاب هایی که میتونید مراجعه بکنید. این معرفی کتاب ها رو یه زمینه‌ای قرار میدم که از استاد عزیز این سوال رو بکنیم که اصلا استاد، این خودش یک بحثی است که مذهب شیعه از کی به وجود اومده و این نسبت هایی که بعضی عجیب غریب مطرح میکنن از زمان عباسیان، از زمان نمیدونم کسان دیگه، این یه مقدار باز بشه که به تاریخ نشأت و حدث و ایجاد و به وجود اومدن و تکوین تشیع از نظر تاریخی اشاره بفرمایید. بله،
در این رابطه باید عرض کنم که اولا مقصود از سوال چیه؟ آیا مقصود اینه که لفظ شیعه از چه زمانی در مورد پیروان حضرت علی علیه السلام به کار رفته، یا مقصود اینه که عقاید شیعه از چه زمانی به وجود آمده؟ علماء شیعه در این باره معتقدن هر دو از زمان پیامبر خدا و از زبان پیامبر بوده. هم به کار بردن لفظ شیعه اولین بار توسط پیامبر در مورد پیروان حضرت علی علیه السلام. علمای اهل تسنن، مفسران اهل تسنن روایات مختلفی نقل فرمودند، از جمله آقای علامه سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی در تفسیر معروفش که تفسیر حدیثی است به نام الدر المنثور فی تفسیر آیه القرآن بالمعثور، ایشان تو کتاب خودش در همین کتاب الدرالمنصور در جلد آخر که جزء 30 قرآن کریم را تفسیر میکنه، تفسیر سوره بینه که میرسد، آیات آخر سوره بینه در ذیل این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، آنجا که خداوند میفرماید افرادی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند اینها بهترین مخلوقات خدا هستند. در ذیل این آیه چند حدیث نقل میکند از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که آن حضرت لفظ شیعه را درباره پیروان حضرت علی علیه السلام به کار بردند. ایشون روایت نقل میکنه همین که این آیه شریف نازل شد، پیامبر خدا رو کردند به علی علیه السلام و فرمودند هم انت و شیعتک، این گروهی که آیه میگه مصداقش تو هستی و شیعه تو، تأتی انت و شیعتک یوم القیامت راضین مرضیین، می آیی تو و شیعیانت وارد عرصه محشر میشید روز قیامت، راضین تو و شیعیانت راضین مرضیین، در حالی که شما از خداوند راضی هستید و خداوند هم از شما، چون آیه شریفه فرمود در ادامه افرادی که ایمان و عمل صالح دارند بهترین خلق خدا هستند، در ادامه فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها در بهشتن، خدا از اینا راضی است، اینا هم از خدا خوشحال و راضی هستند. دو سه حدیث ایشون نقل میکنه که در تمام اینها پیامبر واژه شیعه را برای پیروان حضرت علی به کار بردن. در ادامه حدیثی هست که و تعتی اعداء که غضبانا مقمحین، و دشمنان تو ای علی وارد از صحنه محشر میشن در حالی که غضبناک، عصبانی و ناراحتند و سر به هوا نمیتونن سرشون رو پایین بیارن. خب این راجع به لفظشیه، اما اگر مقصود از این سوال اینه که عقاید شیعه از کجا گرفته شده، محتوای فکر شیعی از کجاست، اینو باید عرض کنیم. محتوای فکر شیعه رو اگر بخوایم در یه جمله بیان کنیم اینه که شیعه معتقد است بعد از پیامبر ما باید همه چیزمان را از قرآن و اهل بیت بگیریم. خب این که ما باید پیرو و اهل بیت باشیم بعد از پیامبر، همه دین را از قرآن و اهل بیت بگیریم، این از کجاست؟ این از حدیث پیامبره، از حدیث ثقلینه. حدیث ثقلین از سخن پیامبر نیست، حدیثی است که در بیش از 200 کتاب برادران اهل سنت هم نقل شده، علمای تسنن هم قبول دارن، و اون هم با معتبرترین کتاب ها مانند صحیح مسلم با تعبیر کتاب الله و اهل بیتی. پیامبر فرموده من از میان شما میروم، به جای خودم دو چیز باقی میگذارم، یکی قرآن یکی اهل بیت. بعضی از تعابیر اینه انی تارکن فیکم ما انتمسکتم به لن تظلو، من در بین شما به جای خودم چیزی باقی میگذارم که اگر به اون چیز تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید، مانع زلالته، مانع گمراهی یعنی چیزی که راه را نشون میده، مانع زلالت باید یه چیزی باشه که راه را نشون بده، یکی قرآن یکی اهل بیت. خب تمسک هرگز به معنی دوستی نیست، تمسک غیر دوستی، میگه تمسک کنید به آن چیز. آن چیز رو هم تفسیر میکنه مقصود از آن چیز چیه، کتاب الله و اهل بیت. اگر تمسک به معنی دوستی باشه یعنی ما قرآن دوست داشته باشیم کافیه؟ فقط دوستی تنها کافی نیست،
خیلی فراتره.
بله، پیروی از قرآن، تمسک به قرآن اینه که دستورات قرآن عمل کنیم، نه اینکه قرآن دوست داشته باشیم پیروی نکنیم. همونطور که تمسک در مورد قرآن به معنای پیروی است، در مورد اهل بیت هم همینه، نه اینکه صرفا به معنی دوستی باشه، ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم اما مطالب را از غیر اهل بیت بگیریم، فرمایشات اهل بیت را نادیده بگیریم. خب روح حرف شیعه در یه جمله اینه. طبعا به دنبال این هم معتقد است کسی بعد از پیامبر خدا هیچ گروهی برتر از اهل بیت نیستن و لذا شایسته ترین افراد هم برای بعد از پیامبر همین افرادن. معتقدن که میباید حکومت هم بعد از پیامبر به دست اون بزرگواران میرسید و اونها تعیین شدن. خب این فکر برگرفته از حدیث ثقلین. حدیث ثقلین هم کی گفته؟ پیامبر فرموده. حدیث ثقلین آیا صفویه درست کردن؟ آیا حدیث ثقلین را آل بویه درست کردن؟ آیا حدیث ثقلین را که در کتب اهل سنت هست از زبان چه کسی است؟ از زبان پیامبر خداست. همچنین آنچه که فکر شیعی را ایجاد کرده احادیثی مثل حدیث قدیر و حدیث سفینه است. حدیث سفینه که در منابع فراوانی از کتب برادران اهل سنت هم نقل شده، از جمله مسند امام احمد ابن حنبل المستدرک علی الصحیحین، چی میگه؟ میگه پیامبر خدا فرمودن مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است، هر که سوارش شد نجات یافت، هر که تخلف کرد سوار نشد غرق شد. میگن ببینید پیامبر خدا در این حدیث میگه فقط باید در اختیار اهل بیت قرار بگیری. کسی که داخل یک کشتی می نشیند به کدام سو حرکت می کند؟ به همون سویی که کشتی می رود و کشتیبان کشتی را به آنجا هدایت می کند. نمیشه داخل کشتی شدی، کشتی به طرف شرق بره، شما به طرف غرب، شما همونجا می روید که داخل کشتی شده، اون جهتی را می رود به سوی اون مقصدی که کشتی میره. خب میگه پیامبر خدا فرمودن که اهل بیت من مثلشون مثل کشتی نوحه، هر که سوار این کشتی شد، کشتی حضرت نوح شد، اون زمان نجات پیدا کرد، بقیه بلا استثناء حتی فرزند حضرت نوح که سوار نشد غرق شد. اینجا میخواد بفرماید هر کس در کشتی هدایت اهل بیت قرار گرفت نجات پیدا میکنه و الا فلا. شیعیان میگن ما از این احادیث مانند حدیث سفینه و ثقلین و مانند اینها این برداشت کردیم که باید همه چیز را از اهل بیت پیامبر بعد از پیامبر بگیریم و به تعبیر دیگر راه صحیح پیامبر خدا و سنت صحیح پیامبر را کی برای ما بیان میکنه؟ مطمئن ترین افراد اهل بیتن. اهل بیت هم کی هستن؟ همون که در حدیث کسا معرفی کرد حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین و زیر عبا قرار دادن، فرمودن اللهم هاؤلاء اهل بیتی، اللهم هاؤلاء اهلی، اینا اهل منن. اگر من گفتم اهل بیتم، اهلم، مقصودم این افراد هستن. خب فکر شیعی از این احادیث گرفته شده. حالا فرمودید ابن سبا، آیا راوی حدیث ثقلین عبدالله ابن سباست؟ آیا آقای مسلم که در صحیح مسلم این حدیث رو نقل فرمودن، آقای ترمذی که در سنن ترمذی کتاب المناقب این حدیث رو نقل کردن، ده ها عالم اهل سنت که حدیث ثقلین را نقل کردن، آیا اینها همه آمدن از عبدالله ابن سبا؟ احدی از اینها این حدیث را از عبدالله ابن سبا نگرفتن؟ آیا حدیث سفینه راویش کیه؟ عبدالله ابن سباست. خیر، راوی افرادی دیگر، اسمی از عبدالله ابن سبا نیست. عبدالله ابن سبا فرضاً وجود خارجی داشته بوده، فرض کنیم، چون اختلاف برخی میگن اصلا وجود خارجی نداشته. اگر هم داشته باشه، کسیه که از نظر علمای تشیع مورد لعن قرار گرفته. اونایی که معتقدن وجود داشته او را لعن و نفرین میکنن. اگر بنیان گذار یک مذهبی فردی باشه، پیروان اون مذهب مؤسس مذهب خودشون را تجلیل میکنن. آیا وهابیا فوش میدن بدگویی به محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه میکنن که مؤسس مذهبشونه؟ خب یا تجلیل میکنن، احترامش میکنن چون او مؤسس این فکره و اینا پیرو این فکرن، او را تجلیل میکنن. اگر مؤسس تفکر شیعی عبدالله ابن سبا بود، باید شیعیان او را احترام میکردن، تجلیل میکردن، نه اینکه او را لعن و نفرین کنن. این مطلب بسیار واضحی است. البته خب یک سری افراد که غیر منطقی حرف میزنن، ریشه مطلب چیه؟ اینو که بعضی ها گفتن شخصی به نام عبدالله ابن سبا یک فرد یهودی آمده این مذهب را ایجاد کرده. گفتیم اون چی که ایجاد کرده این مذهب را روایات خود پیامبر خداست. بعد اینایی که میگن اسم عبدالله ابن سبا رو میگیرن، همه اینا برمیگرده به روایتی از کتاب تاریخ طبری. آقای طبری حدیثی نقل میکنه. بعد این که اونجا میگه شخصی به نام عبدالله ابن سبا آمد و مطرح کرد جانشینی حضرت علی علیه السلام را، در حالی که جانشینی حضرت علی را احمد ابن حنبل در مسند نقل میکند از قول پیامبر خدا. حدیث یوم الدار راویش عبدالله ابن سبا نیست، راویش کیه؟ روایات متعدد در تاریخ طبری، تفسیر طبری، روایات مختلف در تفاسیر مختلف برادران اهل سنت هست. موقعی که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر دستور دادن به حضرت علی علیه السلام، نزدیکانشون را دعوت کردن منزل حضرت. بعد از اعلام نبوت خودشون فرمودن چه کسی مرا بر این مسئولیت کمک میکند تا بشود برادر من، وصی من، خلیفه و جانشین من. جانشینی حضرت علی هم این گونه احادیث داره، حدیث قدیره. اینا راویش که عبدالله ابن سبا نیست که بگن آقا شخصی به نام عبدالله ابن سبا اومده اینو مطرح کرد. بعد این عبدالله ابن سبا که طبری مطرح میکند، چینو از قول نقل میکنه، راوی این جریان شخصی است به نام سیف، سیف ابن عمرو یا سیف ابن عمر. این سیف چه آدمیه؟ اگر به کتب رجالی بزرگان اهل سنت مراجعه بشه میبینیم عموم علمای اهل سنت این شخص را رد کردن، هیچ کدوم تأییدش نکردن. حتی برخی درباره او تعبیر وضاعون، جعالون، کذابون به کار بردن. یک آدمی که علمای تسنن فرمودن این اهل دروغ بوده، دروغگو، وضاع بوده، جعال بوده، جعل میکرده حدیث، او آمده یک داستانی به نام عبدالله ابن سبا درست کرده که یک فرد یهودی از یمن آمد و زمان خلیفه سوم و میخواست بین مردم اختلاف ایجاد کنه. او آمد و شهر به شهر رفت و اختلاف ایجاد کرد که عثمان مثلا بر باطل است و پیامبر حضرت علی را تعیین کرده. این حرف باطلیه. روایاتی که جانشینی حضرت علی را بیان میکنه راویش عبدالله ابن سبا نیست، در ده ها و صد ها کتاب اهل سنت نقل شده.
بله جناب استاد، گاهی من دیدم افراد عرفی و عادی در سطح جامعه که زندگی میکنن یه بحثایی را از این شبکه ها مطرح میکنن که حالا اینها باید به کارشناس مراجعه کنن، یکی هم این که فکر خودشونو به کار بگیرن، یه مقداری تأمل و دقت بکنن که این میتونه کمکشون بکنه. مثلا حالا این هم مبنای سوال قرار بدم که این که میان میگن تشیع آموزه‌هاش از زمان اموی بوده، از زمان عباسیان بوده، بعداً به وجود اومده. مثلا همین آموزه‌ها رو وقتی ما در نظر میگیریم می‌بینیم که دقیقاً همون چیزایی است که پیامبر مکرم اسلام گفتن و سفارش شده. اینجور نقل قول‌هایی که از نظر تاریخی شیعه رو به زمان‌های بعد نسبت میدن، اینم یه توضیحی بفرمایید که
ببینید اینها افرادی که نمیخوان، من فکر میکنم واقعیت‌ها رو بپذیرن، حداقل این اندازه رو بپذیرن. همون سخنی که علامه بزرگ اهل سنت آقای شیخ شلتوت، شیخ محمود شلتوت فتوا داد، گفت ما موقعی که میگه مذاهب اربعه همه درسته، ما که میگیم اگر کسی پیروی از آقای ابو حنیفه کرد اشکالی نداره، از آقای شافعی مالک اشکال نداره، در حالی که حالا به تعبیر من هیچ یک از اینها ائمه اربعه مذاهب اربعه زمان پیامبر نبودن. میگه چطوری ما میگیم این درسته؟ حالا اگر کسی پیروی از امام صادق کرد اشکال داره؟ پیروی از آقای ابو حنیفه، آقای شافعی مالک، احمد ابن حنبل، هر کدام بکنه میگیم عیبی نداره. خب همونطور که میگیم این درسته، بگیم اینم درسته، حداقل بگیم این هم درسته. اگر نمیگیم فقط این درسته، بگیم اینم درسته. چطور شد که مذاهب مختلف بوده؟ این تازه قبلا مذاهب فقهی اهل سنت بیش از 4 تا بوده، قریب 40 تا مذهب هم بوده که آقای ابن قیم حدود بیش از 30 نفر افسران مذاهب را و مجتهدینی که فتوا میدادند و پیرو داشتند در کتاب اعلام الموقعین اسم میاره که بعدن اینا کم شده. خب چطوری هر یک از اینها را پیروی کنی اشکال نداره و اینا رو نیومدن مطرح کنن کی درست کرده اینو؟ مذهب تشیع پیروی از حضرت علی علیه السلام را اومدن مطرح کردن، بعد نخواستن بپذیرن ادهی. یکی اومده گفته از زمان صفویه، یکی اومده گفته از زمان آل بویه، یکی اومده گفته از زمان جنگ جمل، یکی گفته از زمان جنگ سه، هر کسی یه چیزی گفته. بابا چرا نمیخوایم واقعیت ها رو بپذیریم؟ ما نمیخوایم که مباحث خدای نکرده اختلافی مطرح بشه و کدورت ایجاد بشه. وهابیا دنبال این قضیه هستن و الا مثلا خب شیعیان براشون این سوال مطرحه که بگن اگر مثلا کسی میگه پیروی از این مذاهب به اربعه، خب کدوم آیه و روایتی اومده گفته و این مذاهب از کی به وجود آمد؟ مذهب مثلا امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، کدوم آیه یا روایت اومده گفته باید از یکی از اینا پیروی کرد؟ یا کدوم آیه و روایت اومده گفته از ابن تیمیه پیروی کنید؟ عملا وهابیا با این که اسمن میگن ما مقلد نیستیم، عملا همه مقلدن. کتاب فتاوی ابن تیمیه رو میگیرن، فتاوی بن باز و محمد صالح عثیمین رو میگیرن، عمل میکنن. خب کتاباشون هم چاپ کردن و چاپ میکنن، الفتاوى الکبرى ابن تیمیه، مجموعه فتاوی ابن تیمیه، فتاوی علمین بن باز و عرض کنم که شیخ محمد صالح العثیمین، اینا رو میگیرن طبق اینا عمل میکنن. بعد این ایراد نداره، اینجا مشکلی مطرح نمیشه. برای پیروی از ائمه اهل بیت، کسی که روایت داریم در شیعه و سنی نقل شده، پیامبر خدا فرمودن علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. نگاه کنید المستدرک علی الصحیحین و کتاب های متعدد دیگر. حالا پیروی از حضرت علی ایراد پیدا میکنه. اگر انسان نخواد متعصبانه حرف بزنه چنین حرفایی نمیگه. صفویه آمدن چیکار کردن؟ صفویه که نیومدن مذهب شیعه را به وجود بیارن. کاری که صفویه انجام دادن این بود که اعلام کردن مذهب رسمی ایران تشیع است. چون دیگه اکثریت مردم ایران در اون زمان، از اون زمان به بعد اکثریت غالب چی بودن؟ شیعه مذهب بودن. اعلام هم کردن مذهب رسمی ایران تشیع، بقیه مذاهب هم محترمن. اونها این فکر رو ایجاد نکردن. آل بویه نیومدن مذهب تشیع ایجاد کنن. در برخی از زمانها یک مذهبی یک جهشی پیدا میکنه، رشد بیشتری پیدا میکنه، نه اینکه اون زمان به وجود آمده. در زمان آل بویه مذهب تشیع یه مقدار آزادی پیدا کرد، رشد بیشتری پیدا کرد. زمان صفویه آزادی پیدا کرد، رشد بیشتری پیدا کرد. در برخی از زمانهای گذشته این چنین بوده، ولی اصل مذهب از زمان پیامبر خداست. همونطور که عرض کردم خود پیامبر هم واژه شیعه را برای پیروان حضرت علی به کار بردن و با فرمایشاتی مانند علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی، مردم رو سوق دادن به این که ببینن حضرت علی چه فرموده. آقای، با این جمله مطلب رو تمام کنم، آقای علامه فخر رازی در تفسیر خودشون، تفسیر کبیر، در تفسیر سوره حمد بحث بسم الله الرحمن الرحیم را مطرح میکنن و در اونجا به مناسبت اینکه حضرت علی علیه السلام در نمازها بسم الله الرحمن الرحیم را بلند میگفتن، میگه که هر کس در دین خودش به علی علیه السلام اقتدا کند و من اقتدا فی دینهی به علی فقد اهتدا، هدایت شده، راه یافته. و این حدیث را هم نقل میکنن که پیامبر خدا فرموده علی مع الحق و الحق مع علی. خب این جور احادیث سبب شده که مذهب شیعه به وجود بیاد.
خیلی ممنون در پاسخ به همه سوالات و از جمله این سوال تشیع و شیعه که کی به وجود اومده، به صورت مصطفی و خیلی علمی الحمدلله مطالبی رو جناب استاد مطرح کردید. ممنون هستیم. انشاءالله که زمینه اندیشه و تأمل و دقت و تفکر هرچی بیشتر برای همه ما فراهم بشه و با یک مقدار ظرافت و دقت‌های هرچه بیشتر نسبت به آنچه که از همه گفته ها و اندیشه ها و شبکه ها عرضه میشه، این اندیشه رو به کار بگیریم و بتونیم نظر صاحب رو هرچه بهتر و بیشتر داشته باشیم. برنامه ادامه داره و در خدمت شما هستیم. تأملی و درنگی داریم، بعد هم انشاءالله برمیگردیم در پایان بحث که قسمت تکمیلی و پایان بحث هست، انشاءالله سوالات پیش روی رو مرور میکنیم و هرچه بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون پاسمان مذاهب همراه باشید. عزیزان بیننده و بزرگوار در خدمتون هستیم و برنامه پرسمان مذاهب که در این بخش انشالله که پایان بحث هم هست، در این جلسه انشالله بتونیم سوالات رو مرور بکنیم و همچنین در همین ساعت در هفته هایی که در خدمت استاد عزیز و بزرگوار هستیم با پرسش های پیش روی سوالات مطرح شده از جانب شما عزیزان هرچه بیشتر باعث غنای مطالب و جلسه و مباحث علمی اون باشه. یک از سوالاتی رو که متوجه استاد عزیز و بزرگوارمون میخواییم بکنیم اینه که جناب استاد میپرسن که چطور میشه شیعیان و چرا شیعیان از شبه که برای غیر خدا نذر میکنن.
ببینید این که گاهی شیعیان میگن نذر برای امام حسین میکنن، نذر برای حضرت علی علیه السلام، حضرت ابوالفضل، اینو وهابیا به عنوان یه اشکال مطرح کردن که نذر برای غیر خداست، این نذر و نذر برای غیر خدا عبادت غیر خدا هست، شرک هست، از این حرف ها، چون اینا گویا دنبال این هستن تا ممکنه گروه تکفیرن، گویا مأموریت اینا اینه که به هر وسیله ممکن افراد را از دائره اسلام خارج کنن، این کافره، این کافره، اون کافره. لذا انسان به یاد سخن آقای ابن عابدین میفته که گفت اینها گروهی هستن که فقط خودشون رو مسلمان میدانن و هر که مخالف عقیده اینا باشه مشرک است، در حالی که اگر قرار نسبت شرک باشه به نظر میرسه که نسبت شرک به خود اینها اولاست از نسبت شرک دادن به عموم مسلمانان. خب اما این که میگن چرا نذر، اینا نمیفهمن مقصود شیعیان را از نذری که میکنن برای امام حسین و دیگران.
بله.
ببینید نذر از نظر شیعه و مذهب شیعه هم یک نوع قراردادی است با خداوند متعال.
بله.
که انسان نذر میکنه، قرارداد میبنده با خداوند که اگر مثلا حاجت من روا شد فلان کار رو انجام میدم. حالا نذر میتونه مشروط باشه یا بدون این چه خاصی، همینطوری نذر کند چیزی را بر خودش واجب کند. خب حالا این نذر قراردادیست از نظر شیعه هم با خداوند، و لذا بزرگان شیعه چه علماء قدیم چه علماء جدید همه گفتن که در نذر اگر بخواد به وسیله نذر بر انسان چیزی واجب بشه، یعنی نذر صحیح شرعی، احتیاج به صیغه نذر داره، و در صیغه نذر حتما باید نام خداوند متعال بیاد و الا نذری واقع نشده و باطل است. حالا از قدما مرحوم محقق حلی کتاب‌های مختلفی دارن، از جمله کتاب المختصر النافع، در اونجا کتاب و عزیزان ارائه فرمودن، المختصر و نافع، تألیف محقق حلی، دایی مرحوم علامه حلی. در اینجا میرسن به کتاب و نزور، یه بخشی داره کتاب و نزور، بحث نظر مطرح میکنه، عزیزان آوردن کتاب و نزور و الاهود، بعد در اینجا چند مسئله را مطرح میکنن، از ثانی فسیقه، ببینید سیقه نظر وحیه انتکونه، میگه که باید صیغه نذر بیاد چجوری، که قولهی ان رزقت و ولدن فلله علی کذا، اون باید صیغه نذر حرف انتکونه برن، باید کار نیکی را نذر کنه، کار خوبی را، برای کار بد نمیشه نذر کنی، نذرم کنی باطله. بعد میگه مثل این تعبیر، ان رزقت ولدن فلله علی کذا، اگر به من یک فرزندی روزی شد، خداوند به من فرزندی داد، لله علی، برای خدا برگردن من که فلان کار رو انجام بدم، عبادتی انجام بدم، او استدعا ان که قوله ان بر المریض فلله علی کذا، اگر مریض من خوب شد برای خدا برگردن من این کار رو انجام بدن، بالاخره نذر کنه برای انجام کار خیری یا برای استجابت دعا و استدعایش، او زجرن ان فعلت کذا من المحرمات، اگر من فلان گناه رو انجام بدم باید فلان کار، برای خودشو ادب کنه، اگر من دوباره مثلا خدای نکرده فلان گناه رو انجام بدم بر من واجب یک دور قرآن بخوانم مثلا. خب همه اینجا فلله علیه، همش میگه که برای خدا بر عهده من، ولا ریب فی انعقاده مع الشرط، خب با ذکر شرط هم میگه شکی نیست که نظر مشروط هم منعقد میشه اگر فلان حاجتم روا شد.
بله.
این از عبارت ایشون. حالا از علماء اخیر مثلا حضرت آیت الله العظما سیستانی در نجف، ایشون کتابی دارن به نام منهاج الصالحین. علماء مختلف دیگر، علماء گذشته، مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله خویی، آیت الله حکیم، دیگران دارن. حالا از جمله این منهاج الصالحین ببینید در همین کتاب آمده، از مراجع فعلی خواستیم مثال بزنیم، ایشون باز تو بحث نظر میان وارد این مسئله میشن، مسئله 704 لا ینعقد النذر بمجرد نیه. ببینید نذر با صرف نیت منعقد نمیشه، بل لابد فیه من الصیغه، در نذر صیغه لازم است، و یعتبر فی صیغه النذر اشتمالها علی لفظ الله او ما یشابهه. صیغه نذر باید لابد در چاره ای نیست، باید مشتمل باشد بر لفظ الله یا یک چیزی شبیه الله، اسامی دیگر خداوند و متعال مثلا. بعد میگن حتی در اون پایان دارن ولو قال نذرت لله ان اصوم مثلا فلان او لله علی نذر صوم مثلا ففل. بعضی از موارد ریزشو بیان میکنن که کجا منعقد میشه منعقد نمیشه. میگن اگر کسی نیت نذر بکنه اما صیغه نخواند و نام خداوند متعال را نیاورد، نذری منعقد نشده. پس شیعه هم نذر را قرارداد با خداوند نه غیر خداوند. اما مردم گاهی اوقات میگن که خب این نذر برای امام حسین کرده. نذر برای امام حسین یعنی چه؟ اصل نذر قرارداد با خداونده. من میتونم بگم اگر حاجت من روا شد لله علیه، برای خدا برگردن من که چه کار کنم؟ یه کار خیلی انجام بدم، یه گوسفندی بکشم، اطعام کنم به مؤمنین و فقرا، بعد میگم برای امام حسین، یعنی ثواب این کار برای امام حسین. موقعی که انسان کار خیری انجام بده میتونه این کار خیرش را ثوابش را هدیه کنه به دیگران. از نظر اهل سنت هم این مطلب مورد قبوله که ایصال ثواب و اهداء ثواب به روح مردگان درسته، مورد قبوله، مخصوصا کار خیری مثلی که انفاقی میکند به مؤمنین یا فقرا ثواب شهدیه میکنه. اون کسی که میگه نذر امام حسین اگر صیغه نذر نخواند شرعا چیزی بر او واجب نشده، اگر بخواند واجبه. خب اگر صیغه نذر خون و گفت حالا لله علیه این که این کار رو انجام بدم، ثوابش برای امام حسین، ثوابش برای حضرت ابوالفضیل اشکال نداره. اینایی که صیغه نذر نمیخونن شرعا چیزی واجب نشده برشون، اما چون نیت کار خیلی انجام دادن ما میگیم خوبه که انجام بدن. اونم که میگه نذر امام حسین، این که نمیبره گوسفندی را که کشته نمیبره رو قبر امام حسین بگذاره، نمیذاره برای که امام حسین او را بخورن. که چه کار میکنه موقعی که میگه نذر امام حسین، نذر حضرت علی، نذر حضرت ابوالفضل؟ اینو هدیه میکنه که به مؤمنین و مؤمنات، قضا درست میکنه یا گوشتشو به مؤمنین میده، به فقرا میده. حالا از هر آدم عوامی سوال کنی بگی چیه این به امام حسین میرسه، تو که میگی نزد امام حسین چیش به امام حسین میرسه؟ میگه ثوابش. پس مقصودش اینه که ثواب این کار برای امام حسین، ثواب کار خیر را هدیه کردن به گذشتگان از نظر شیعه و سنی درسته.
جناب استاد، پس متعلق نذر برای چیزی که نذر میکنن باید یه امر جایز و مباحی باشه و بعد هم
نه تنها جایز بلکه امر راجحی باشه، راجحی یا واجب باشه. یا مستحبی باشه. کاری که هیچ خاصیتی نداره نذر کردنش هم میگن منعقد نمیشه.
و مالیت داشته باشه چیزی که
نذر کنه، که مثلا نذر کنه گناهی انجام بده، مثلا قسم بخوره گناهی انجام بده، اون نذرش باطل، قسمش هم باطل، نباید عمل کنه.
و در هیچ نظری هم اینها استقلالاً به یک شخصی، به امامی نگاه نمی کنن. ثوابشان که گفتید مرسومش اینه.
بله، ثواب را هدیه می کنن. آره. نه این که بگن که مثلا نظر تو للحسین، هیچ کس اینجور صیغه نداره، هیچ کس علما چنین چیزی قبول نداره.
شبیه به همین سوال جناب استاد، بحث قسم هم هست و این که باز مرسوم هست، که حالا تو شیعیان هم هست که گاهی به غیر خدا هم قسم می خورن. این هم میتونه وجهی شبیه به نذر داشته باشه و یا اینکه نه؟
اینم بله عده مطرح کردن، مخصوصا وهابی اومدن مطرح کردن که قسم به غیر خدا حرام است، بلکه حتی گفتن شرک است.
بله.
گفتن آقا ما حدیث داریم که قسم به غیر خدا نخورید و بله. اعتراض کردن چرا برخی شیعیان میگن به امام حسین قسم، به قرآن قسم، به امام حسین قسم، به ابوالفضل قسم، مثلا به حضرت ابوالفضل علیه السلام. اینو به عنوان ایراد و بعدم اینا که گفتیم دنبال چسبوندن مارک شرک به امام مسلمانان هستن، فوری اینجا بحث شرک رو هم مطرح کردن، قسم به غیر خدا شرک است. پاسخ مطلب اینه که اینها باز این مطلب رو هم نفهمیدن، روایاتی هم اگر در این باب هست متوجه نشدن. از نظر شیعه هم قسم رسمی که احکام شرعی بر او مترتب میشه، کسی قسم بخواد بخوره که به وسیله قسم چیزی رو بر خودش واجب کنه، مثل نذر که به وسیله نذر انسان میتونه چیزی رو بر خودش واجب کنه، یا به وسیله عهد اگر بخواد چیزی را بر خودش با نذر یا قسم یا عهد واجب کنه، باید نام خداوند متعال رو ببره، بدون او چیزی برش واجب نمیشه. این یک. و اما در غیر این که بخواد انسان چیزی را بر خودش واجب کنه، میخواد قسم بخوره برای اثبات حرف خودش، مثلا قسم بخوره که این حرف من درسته، یا قسم بخوره من این کار رو انجام میدم حتما، قول بده، اینجا چطور؟ آیا قسم خوردن به غیر خدا مطلقا اشکال داره؟ اینا اومدن گفتن آقا ما حدیث داریم من حلف به غیر الله فقط اشرک، هر کس به غیر خدا قسم بخوره شرک ورزیده. گفتن خب ببینید، این گفته اشرک مشرک. یا میگن حدیث داریم پیامبر از قول پیامبر خدا نقل شده لا تحلفو به آبائکم، به پدرانتون قسم نخوری. خب این چون پدرانتون غیر خدا هستن، قسم به غیر خدا نه شده، یه جا نه شده، یه جا میگه شرک است. نزا بر این اساس اومدن گفتن آقا قسم به غیر خدا شرک. پاسخ اینه که شما موقعی که بخواهید فتوا بدید از یک حدیثی، حق ندارید با دیدن یک حدیث یا یک آیه فوراً فتوا صادر کنید. اون چیزی که موجب خطا و اشتباه میشه اینه، مثل اینی که کسی یک کتاب پزشکی یا دو کلمه از یک کتاب بخونه بگه بنده پزشکم، شروع کنه نسخه دادن به افراد، این باطل غلطه. کسی که میخواد حکم الهی را به دست بیاره در هر موضوعی، باید تمام آیات مربوط به اون موضوع را ببینه، تمام روایات را هم ببینه، بعد میفهمه. خب این کسی که میاد این فرد مثلا وهابی که میاد میگه آقا قسم به غیر خدا شرکه، میگیم آیا شما حداقل قسم هایی که تو روایات از قول پیامبر و اصحاب پیامبر و اهل بیت اومده دیدی؟ آیا همه کتابا نه، معروف ترین کتاب اهل سنت صحیح بخاری صحیح مسلم همینا رو دیدی؟ آیا ندیدی که پیامبر خدا خودشون قسم به غیر خدا خوردن؟ قرآن خوندی؟ اگر قسم خوردن به غیر خدا شرک باشه، معناش اینه که هر چیزی را که قسم خوردی یعنی او شریک خداست. اگر معنای شریک خدا بودن نداشته باشه که شرک نمیشه. اگر هم معنای قسم خوردن به چیزی این باشه که او خداست، فرقی نمیکنه ما قسم بخوریم یا خداوند. موقعی که این هر کلمه یه معنایی داره، چه در زبان ما باشه در زبان خداوند، معناش همونه. خداوندم به زبان قوم حرف میزنه. خب اگر قسم به غیر خدا معناش اینه که او هم خداست، خود خداوند قسم خورده، پس خدا خودش برای خودش شرک قائل شده. ببینید فرق است بین بحث شرک و بحث حرام. حرام ممکنه خداوند ما را نهی کند از کاری، بگه شما کار نکنید، ولی خداوند انجام بده. نهی شده ما کسی را حق نداریم با آتش مجازات کنیم، اما خداوند روز قیامت عده‌ای را به وسیله آتش جهنم عذاب میکنه. اما شرک و توحید اینا بحثی نیست که فرق داشته باشه بگیم خدا حق داره برای خودش شریک قائل بشه، ما حق نداریم، این معنا نداره. اگر قسم خوردن شرک باشه، چه خدا قسم بخوره معناش اینه که شریک منه، چه غیر خدا. تو قرآن یعنی قسم داریم. غیر از قرآن صحیح مسلم، من مثال میزنم، چند مورد فقط این کتاب صحیح مسلم نقل میکنه از پیامبر خدا و از برخی صحابه که اینا قسم به غیر خدا خوردن. چطور ممکنه پیامبر خدا بیاد بفرماید قسم خوردن به غیر خدا شرک است، بعد خود حضرت قسم به غیر خدا بخوره؟ من نمونه نقل میکنم در کتاب الایمان صحیح مسلم و جاهای دیگه نقل شده است که یه نفر اومد و مطالبی را به پیامبر گفت و حضرت سفارشاتی به او کردن، او رفت و گفت من همین دستورات پیامبر را انجام میدم بدون کم و زیاد. حضرت فرمودن افلح و ابیه ان صدق، افلح و ابیه. اگر عزیزان بتونن این حدیث رو پیدا کنن خیلی خوبه، در کتاب صحیح مسلم افلح و ابیه میگه حضرت موقعی که این رفت فرمودن رستگار شد. عبارت عزیزان آوردن، عبارت رو من میخونم ببینید. عن النبی به هذا الحدیث، حدیث قبلا نقل میکنه، بعد میگه که غیر انه قال فقال رسول الله، در حدیث قبلی این ادامه نیست، در این حدیث ادامه مطلب داره، میگه رسول الله فرمود افلح و ابیه ان صدق، رستگار شد به پدرش قسم اگر راست بگه، اگر راست بگه به این دستورات من عمل کنه رستگار شده. او دخل الجنت و ابیه ان صدق، عبارت دیگر اینجوریه که میگه حضرت فرمودن به پدرش قسم وارد بهش میشه اگر راست میگه، به پدرش قسم و ابیه قسم. آیا پدر او خدا بود؟ خب از اینجا میبینیم خود پیغمبر خدا قسم خوردن به پدر طرف. در مورد دیگر باز همین آقای مسلم، فقط صحیح مسلم نقل میکنم، در کتاب و زکات صحیح مسلم بابی داره به عنوان باب و افضل و صدقه، صدقت و صحیح شهید، حدیثی نقل میکند، یه نفر از پیامبر خدا پرسید ایو صدقت افضل، کدام صدقه ثوابش بیشتر و افضل است؟ حضرت قبل از این که جواب بدن فرمود اما و ابیک لتنبعنه، اما و ابیک آگاه باش، به پدرت قسم لتنبعنه، به پدرت قسم. ببینید پیامبر خدا به پدرش قسم میخوره. آیا ممکنه پیامبر بگن هر کس به غیر خدا قسم بخوره مطلقا این فرد مشرکه، بعد خود حضرت بیان قسم بخورن به غیر خدا؟ اینکه نقض فرمایش خودشون میشه. آیا ممکن است پیامبر بگوید لا تحلفو به آبائکم، به آبائتون قسم نخورید، مقصودشون کل مسلمان، هیچ مسلمانی نباید به پدرش قسم بخوره، بعد خود پیامبر بگه و ابیک، به پدرت قسم و ابیه، همین دو تا حدیث؟ خب باید کسی که میخواد نظر بده همه اینا رو ببینه، با دیدن تمام احادیث بعد نظر بده. خب اینجا مشخص میشه اون افرادی که حضرت بهشون خطاب فرمودن لا تحلفو به آبائکم، اینا عده‌ای افرادی بودن که مسلمانانی بودن که تازه مسلمان شدن، پدرانشون مشرک از دنیا رفته بودن یا مشرک بودن و زنده بودن، اونا رو بهشون میگه به پدرانتون قسم نخورید. قسم خوردن به مشرک یک نوع تأیید شرک است، یعنی این فرد بت‌پرست در نزد من اونقدر محترم است که به جان او قسم می‌خورم. خب اما اونجا می‌بینیم همین پیامبری که میگه به پدرانتون قسم نخورید، خودش میگه به پدرت قسم. این آقایی که میگه به پدر، حضرت به پدر او قسم می‌خوره، پدرش مسلمان و مؤمن بوده، می‌فهمیم اونجاها پدرها غیر مسلمان غیر مؤمن بودن. اگر قسم خوردن به پدر مسلمان هم اشکال داشته باشه، خود پیامبر خدا نمی فرمودن و ابی یا و ابی. خب یا در اون حدیث من حلف به غیر الله فقط اشرک، هر کس به غیر خدا قسم بخوره مشرکه، این یعنی که به غیر خدا قسم بخوره مشرک، بعد خود پیامبر قسم میخوره. اونجا معلوم میشه من حلف به اله غیر الله، بت پرستان تو قسمهاشون به بت هاشون قسم میخوردن، پس اینجا مقصود اینه که کسی خدا. به خدای غیر الله قسم بخوره این شرک ورزیده.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و ممنون هستیم از شما عزیزان که تا آخر برنامه همراه برنامه خودتون بودید. با دعای خیرتون باز هم توفیق زیارتتون حاصل بشه. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما عزیزان دل و بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون باد.